اصول استاد محمد جواد شوبری 4 دی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب مرحوم میرزای شیرازی در تنبیهات بحث امر واقع عقیب الحذر اشاره میکنن آیا نهی وارد عقیب الامر هم دال بر حرمت نیست و صرفا رخصت رو میرسانه. ایشون میخوان بین نهی وارد عقیب الامر و امر واقع عقیب النهی فرق بگذارن و میگن که برای بیان رخصت صیغه نهی رو به کار نمیبرند، بلکه با تعبیرات مثل لا بأس و لا حرج رخصت رو بیان میکنن. البته تو کلمات فقها خیلی جاها نهی وارد در مقام توهم وجوب رو هم مثل امر واقع در مقام توهم حذر که دال بر وجوب نیست، نهی وارد در مقام توهم وجوب رو هم میگن دال بر حرمت نیست. من حالا یه سری آدرساشو عرض بکنم. حاشیه مدارک الاحکام جلد 1 صفحه 387، مصابیح الظلام جلد 1 صفحه 192، مفتاح الگرامه جلد 9 صفحه 12 و جلد 21 صفحه 565 و جلد 23 صفحه 437، ریاض جلد 4 صفحه 19 و صفحه 378 در حاشیه منهو، جلد 10 صفحه 170 و جلد 13 صفحه 343، غنایم الایام جلد 1 صفحه 201، جلد 2 صفحه 424، مقابس الانوار صفحه 87، مستند الشیعه جلد 6 صفحه 247. البته خود ایشون قبول نداره که این نهی، نقل میکنه از دیگران. جلد 8 صفحه 82 و 102، تبصرة الفقها جلد 1 صفحه 339 و 308، جواهر جلد 10 صفحه 223 و جلد 13 صفحه 225، 28 صفحه 118، 36 صفحه 138، کتاب صلات شیخ انصاری جلد 2 صفحه 595. اینا کسایی هست که قبل از میرزای شیرازی هستند. بعد از میرزای شیرازی هم در مصباح الفقیه حاج آقا رضا جلد 4 صفحه 138، جلد 5 صفحه 96 و 188، جلد 6 صفحه 144 و 325، جلد 7 صفحه 321، جلد 11 صفحه 284 و جلد 12 صفحه 260. عرض کنم خدمت شما، من یه بعضی از این مثال هایی که نهی که در مقام توهم حذر وارد شده رو نگاه میکردم، اجالتاً که این نهی ها دال بر حرمت باشه من همچه احساسی ازش نکردم. حالا دوتا مثال رو عرض کنم. در مصابیح الظلام جلد یک صفحه 192 این عبارت درباره این روایت الحائض هل تقرأ القرآن و تسجد اذا سمعت السجده قال تقرأ ولا تسجد حائض آیا قرآن قرائت میکنه و آیه سجده دار رو اگر شنید سجده میکنه؟ میگه تقرأ ولا تسجد، قرائت میکنه ولی سجده نمیکنه سجدهش. من این که میفهمم لفظ لا تسجد حرمته، لا تسجد یعنی لا یجوز السجود، حالا دیگه یعنی احساس وجدانیم همین مطلب میرزا شیرازیه، لا تقرأ ولا تسجد که به معنی لا تجب السجود باشه، من از این عبارت اینجوری استفاده میکنم. حالا دیگه اینا رو باید موارد مشابه شدید که آهان، حالا این نکته رو من عرض بکنم. البته در خصوص این حدیث و سایر موارد حدیثی که حالا اونم بعد میخونم، ممکنه بگیم علتی که اینجا نهی ظهورش در حرمت از بین نمیره به خاطر اینکه حالت منتظری که اینجا وجود داره منحصر در نفی توهم وجوب نیست، میتواند چون توهم حرمت هم هست بنابراین صرفا در مقام توهم وجوب نیست. این درسته این مطلب، همچنین در سایر موارد، ولی میخوام ببینم اصلا در جایی که اینو باید دنبال کرد که آیا در جاهایی که صرفا توهم وجوب میرود برای نفی این توهم وجوب با تعبیر نهی هیچ جا تعبیر شده یا نشده، این رو باید دنبال کرد که میخوام ببینم عرفن یا مثلا در جایی که فقط احتمال داره واجب باشه یا قبلا واجب بوده حالا احتمال داره اون وجوب ادامه داشته باشه، احتمال داره
که مریضه بهش میگیم باید اصل بخوریم بعدش میگیم میگه دوست ندارم اصل، یه حالا بخور بعدش که خوب شدی دیگه نخور، دیگه نخور یعنی نه که حرام درازه.
بله درسته. حالا مثال واقعیش رو تو روایات ببینیم پیدا میکنیم یا نه، اگر یه مثال واقعی پیدا کنیم که در مقام ما به کار میبریم مثال درسته. مثلا عرض کنم مثلا این دارو رو بخور حالا بعد از اینکه خوب شد دیگه لازم نیست دیگه نخور، دیگه نخور یعنی دیگه لازم نیست بخوری و ما تعبیر میکنیم تو فارسی. حالا تو روایات اینو دنبال کنیم چی؟
بخاطر
عوارض و اینا که نه اصلا مثلا دوست نداره، خوبم هست بخاطر دوست نداره دیگه. نه حالا اونا چون عوارض اونا بعد مثال رو مثالی زد که توهم منحصر باشه، این مثالی که شما بگید عوارض و اینها مثال رو از انحصار در میارید، یعنی حالت منتظرش دو جنبه است. نه همون دو جنبه دو جنبه ای میشه دیگه، یعنی حالت منتظرش منحصر نمیشه، حالت منحصر درش میخوایم ببینیم در جایی که متوحد اون حالت منتظرهی که مخاطب داره فقط وجوب هست، وجوب هست و امثال اینها. فرض کنید از کنم مثلا احتمال داره میگه 10 روز ورزش کن، 10 روز ورزش کن، بعدش اینجور نیست که ورزش اشکال داشته باشه، بعدش ورزش نکن، ورزش نکن یعنی دیگه لازم نیست ورزش کنی و همسال اینها. در فارسی ما به کار میبریم دیگه ورزش نکن. میخوام ببینم آیا این اصطلاح تو عربی هم احتمالا باشه. حالا مثالی که هست اینه که من واسم ارز کنم باید یه مقدار موارد این چیز استقصا بشه، مواردی. حالا این آدرس هایی که دادم، این آدرس ها تقریبا هر کدومشون یک روایتی در همراه داره، یعنی یکی از مشکلات خیلی از این بحثا همین عدم توجه به نکته اصلی بحث که آیا توهم حذر یا توهم وجوب حالت منتظره متعین است یا یکی از حالات منتظر است. این مطلبی که آج آقا اشاره می فرمودن که خیلی توی این بحث تعیین کننده است، این رو توی این مثال های مقداری باید دیدگاهی یاد. علتی که آدم احساس دلالت عدم وجوب میکنه اون نکته دیگه ای هست این بحث. خب مثال دیگه ای که اینجا هست که این در مفتاح الکرامه جلد 9 صفحه 12 و ریاض المسائل جلد 4 صفحه 9 صفحه 19 برای نهی وارد در مقام توهم حذر توهم وجوب ذکر کردن در صلات آیاته، که اگر صلات آیات شما سوره رو تبعیض کردید هنوز سوره تمام شده میخوایید رکوع رفتید دوباره میخوایید حمد رو هم بخونید ادامه اون سوره ای رو که قبلا خوندید بخونید، آیا اعاده حمد جایزه یا جایز نیست؟ هل یجوز مع التبعیض، یعنی تبعیض سوره، اعاده الحمد؟ اینا به این روایت تمسک شده، لا تقرأ سوره الحمد الا اذا انغضت السوره، لا تقرأ سوره الحمد الا اذا انغضت السوره. من از عبارت عرض کردم اینا احساس من این هست که این لا تقرأ سوره الحمد میگه نخون حمد رو، نه اینکه واجب نیست حمد رو بخونی، اینجوری احساس میکنم. ولی اینا هم باز همون مشکله که دست شما درد نکنه. قرائت سوره حمد هم ممکنه واجب باشه، لا تقرأ سوره الحمد در مقام دفع توهم وجوب ممکنه جایز نباشه، چون که نه اون اتصالی که بین اجزای سوره هست اون رو به هم میزنه. تو فرض اینه که سوره رو خوندی رکوع کردی دوباره بخوای حمد رو بخونی، اون دو جزء سورهی که خوندی اون دو جزء رو به هم میزنه، یعنی توهم حرمت خواندن سوره، حرمت به معنای حرمت وضعی یعنی مانعیتش از صحت، این میره. یعنی همه مشکلش همین بحث عدم تعینه. به هر حال به نظرم این بحث این که نهی وارد در مقام توهم حذر توهم وجوب آیا شبیه امر وارد در مقام توهم حذر یا عقیب الحذر هست یا نیست، اینا نیاز داره به یه مقدار تأمل بیشتر.
مثالی
از قبل پوست که
امکانه بالا قبلا یه تصدیل
خوبه، مثال خوبیه. این کان باله و بله، البته مثلا بگیم که این در مقام حرمت تشریعی و اینها هست، ولی بیشتر برحال مثالا رو باید چک کرد. این کان باله قبلا یقتفل فلا یعید الغسل، که بگیم که دیگه اعاده غسل لازم نیست، یعنی غسل اینم میشه به معنی این باشه که بگیم غسل دیگه مشروع نیست، غسل دیگه مشروع نیست، نه اینکه چون این در مقام نفی مشروعیت باشه و شبیه همون حرمت دیگه نفی مشروعیت. به هر حال موارد رو باید چک کرد که ببینیم واقعا، چون این مهم هم هست، این بحث اینا مثال چیزایی هست که مثال های واقعی زیادی هم دارن، رو باید چک کرد که واقعا در مقام استعمالی مطلب رو میگن نمیگن امثال اینها. خب مرحوم یک بحثی رو مطرح کردیم در مورد اینکه مرحوم آغازی ها در تحریر محل نزاع فرموده بودند که امر عقیب الحذر در جایی که یک نهی عام شده باشه بعد امر به بعضی از افرادش شده باشه، مثلا گفته باشن لا تکرم النحویین، بعد گفته باشه اکرم النحویی کوفیین منهم من النحویین، اکرم الکوفیین من النحویین. اینجا امر واقع عقیب الحذر نیست، چون این دلیل دوم کشف میکند که از اول نهی این مورد امر رو نگرفته، بنابراین در این مورد امر نهی از اول وارد نشده، نهی عقیب حذر نیست. حالا اون بحثه یه چیزیشو بذاریم کنار، بحثه نسخ و مسخ و این، حالا در اون بحث که آیا اینجا از باب تخصیص هست یا از باب نسخ هست یا امثال اینها، اون حالا فرض کنیم در جایی که بحث تخصیص متعین هست و تخصیص زده میشه، این کلامی هست که مرحوم آویا فرموده و آقای شهیدی هم پذیرفتن، میگن خوبه. خب اینجا ممکنه توهم بشه که کلامی که مرحوم میرزای شیرازی داره که با این کلام منافات داره، چون مرحوم میرزای شیرازی در بحث این که متعلق امر و متعلق نهی باید یک مفهوم باشه، ایشون میگن این که ما میگیم یک مفهوم باشه از جهت سنخی باید یک مفهوم باشه، ولی اگر سنخن یکی باشه ولی از جهت عموم و اطلاق و تقیید مختلف باشن مضر نیست، اونجا این مطلب رو مطرح کردن. آیا این دوتا مطلب با هم دیگه منافات داره؟ به نظر میرسه نه، اینا با هم دیگه منافات نداره. کلام مرحوم میرزای شیرازی ناظر به این هست که نهی اول وارد شده، امری بعد از این نهی در زمان بعد از اون نهی به بعضی از افراد تعلق گرفته، مثلا مثال عرفیشو بزنم، گفتن که هیچ کس وارد مدرسه حق نداره بشه در این ایام تعطیل، هیچ کس اجازه ورود مدرسه رو نداره. بعد گفته باشن که لا تدخل المسجد، مدرسه. بعد نسبت به یک فرد خاصی مثلا نگهبان، گفتن نگهبان روز جمعه ادخل الحارث یا ایها الحارث ادخل یوم الجمعه المدرسه. اینجا امر عقیب الحذر، چون در مورد این حارث هم قبلا نهی وارد شده، ولی بحث سر این هست که این حارثی که در روزهای دیگر منهی از دخول مدرسه هست، حالا در روز جمعه بهش امر کردن. امر روز جمعه است، امر مقید به روز جمعه است. میگه ایها الحارث ادخل المدرسه یوم الجمعه. این ادخل المدرسه یوم الجمعه معناش خب بحث میشه امر واقع عقیب الحذر دیگه. کلام میرزای شیرازی ناظر به این صورته و این منافاتی با کلام آغازی اصلا نداره، ولی با این حال به نظر میرسه که این که مرحوم آغازی ها این صورت مسئله رو از محل نزاع خارج کرده درست نیست. درسته این صورت مسئله از بحث امر واقع عقیب الحذر خارج میشه، ولی به یک مورد مشابه امر واقع عقیب الحذر که در کلام فقها بیشتر مورد عنایت قرار گرفته وارد میشه، و اون امر واقع در مقام توهم حذر، چون اون نهی عامی که وارد میشود، اون نهی عام توهم حذر نسبت به این فرد رو هم ایجاد میکنه. توهم حذر نسبت به این فرد از اون امر عام نهی عام حاصل میشه. پس بنابراین امر وارد در مقام توهم حذر میشود. حتی بعد از تخصیص، یعنی ممکن است اصلا تخصیصش به این نحوه ساسل این است. تخصیصش به چه نحویه؟ این که این امری که وارد شده میخواد اون نهی رو از بین ببره، درسته، ولی با اثبات وجوب میخواد اون نهی رو از بین ببره یا صرفا با نفی و تحریم؟ بس اینه دیگه. در این که این امر اون نهی رو در مورد این افراد میخواد از بین ببره روشنه، ولی با افاده وجوب میخواد از بین ببره یا با صرف نفی و تحریم؟ چون هر دوی اینا تخصیصه. تخصیص لازم نیست حتما این امر ما دال بر وجوب باشه. ممکنه بگیم این امر ما صرفا میخواد بگه اون نه اینجا وجود نداره، بیشتر از اینم نمیخواد دلالت کنه. یک نهی هست، به خصوص خیلی وقتها اون امری که تخصیص میزنه فرد خفیه. این معمولا اون نهی هایی که عام هست افراد ظاهرش رو نمیشه از تحتش خارج کرد، یه افراد غیر ظاهره هست که از تحتش خارج میشن. نسبت به اون افراد غیر ظاهره توهم وجود نهی وجود داره. این امر میتواند صرفا اون توهم ناشی از اطلاق امر رو از بین ببره. این مطلب اتفاقا در کلمات فقها ها تصریح به این معنا شده و این نمونه هاش رو من یادداشت کردم در کتاب صلات شیخ انصاری. بحث سر این هست که مأموم در جایی که صدای امام را نمیشنود، بعضی روایات وارد شده که اقرأ القراءة، اقرأ القرائه. صحبت فعلی نفت که این اقرأ القرائه در مقام امر، در مقام وجوبه، یا صرفا میخواد جواز رو افهام کنه. مرحوم شیخ انصاری میخواد بگه که این ممکنه صرفا جواز قرائت رو برسونه، به دلیل اینکه ادله عام می داریم که مأمون لا تقرأ الصلاة، لا تقرأ خلف الامام. در این صورتی که سماع نشه که بعضی از صور مسئله است، امر شده به اقرأ. این اقرأ می تواند در مقام دفع توهم حضر ناشی از نواهی عامه باشه. عبارت شیخ این است، کتاب صلات شیخ انصاری جلد 2 صفحه 464: اما مع عدم الصلاة سما اصلا فلا ينبغي الاشكال في جواز القراءه للاخبار المستفيضه التي، نمیدونم آمره داره یا نداره، من کلمه آمره رو نیاوردم، للاخبار المستفيضه، مراد این از اخبار مستفيضه آمره به قرائت، التي اقلها دفع و توهم الحذر ناشئ من النواهي العامه. این یعنی یه نواهی عامه‌ای داریم، لا تقرأ خلف الامام، اینجا اذا لم تسمع صوت الامام اصلا فقرأ. دقیقاً همین مثال از باب تخصیص این، ولی تخصیصش به اینه که قرائت لازم هست کسی که صدای امام رو نمیشنود، یا قرائت جائز هست. بنابراین این همین بحث مقام دفع توهم حضر میاد دیگه. این یک مثال. مثال دیگه در مصباح الفقیه جلد 10 صفحه 441 میگه که مرحوم میگه از ظاهر من تو بحث این که عمه و سبیه نمازشون رو میتونن بدون خمار بخوانند، ایشون داره از ظاهر من عبارت المصنف رحمه الله و غیره ممن عبر که عبارت من ان العمه و سبیه تسلیان به غیر خمارن، ارادت و بیان الجواز دفعا لتوهم الحذر ناشئ من اطلاق الامر به وجوب ستر المرأة رأسها و سایر جسدها. یه ادله عامه داریم، گفته لا یجوز الصلاة به غیر خمار للمرأة، به این مضمون. خب این از اون طرف این فقها ها آمدن گفتن عمه و سبیه تسلیان به غیر خمارن. این تسلیان جمله مثلا خبریه است، در مقام طلب میتواند باشد، ولی اینجا دیگه در مقام طلب نیست، صرفا در مقام بیان جواز هست به خاطر دفع اون اطلاق امر. و این هم این مثال دیگه. یک مثال، یک بحثی مرحوم شهید اول در قواعد و فواید داره. این به نظر میرسه اینام در واقع از همین باب هست. من عبارت شهید اول رو میخونم دیگه، چیزهاش رو خود رفقا دقتهاش رو تو کلاس راهنما در مورد صحبت کردیم، حالا ببینید. اینم به نظر میرسه همه اینها از همین بابه. فائدتون قواعد فواید جلد 1 صفحه 199، نزد القواعد الفقهیه صفحه 148. فائدتون مما یشبه الامر الوارد بعد الحذر النظر الى المخطوبه هل هو مجرد الاباحه مستحب. یه سری موارد رو ایشون یشبه الامر الوارد بعد الحذر قرار داده. ما عرض کردیم که اینا این که یشبه تعبیر میکنه به جهت این هست که اینها امر وارد بعد الحذر نیست، امر الوارد فی مقام توهم الحذره، در واقع امر وارد در مقام توهم حذر رو شبیه امر وارد بعد الحذر دانستی، که معمولا در کلمات اصولیون بحث امر وارد بعد الحذر مطرحه. ایشون میگه امر وارد در مقام توهم حذر هم شبیه اونه. توهم حذری که در این مثال ها هست همه به خاطر یه اطلاقاتیه که این مورد رو هم میتواند بگیرد. توهم حذرش از اون شبیه همین نظر المخطوبه، چون عموماتی داریم که نظر به زن جایز نیست. در بعضی روایات نسبت مخطوبه امر شده که یک قسمی از مطلق مرأه هست. الابراد فی شدت الحر کذالک، ظاهرن مراد از ابراد در کلام شهید اول تأخیر نمازه. تأخیر نماز خب یک نحوه نهی تنزیهی داره دیگه، ولی پیغمبر به بلال امر کردن ابرد ابرد، که میخوان بگن این ابرد ابرد امر وارد در مقام توهم حذره، که البته از این عبارتش هم استفاده میشه که حذری که در بحث ما هست اهم از حذر تحریمی و حذر تنزیهی هست. این کلامی که مرحوم میرزا شیرازی استظهار کرده بودن از حذر، که مراد از حذر تحریمه، ولی بعد فرمودن البته ملاک حکم عامه، این عبارت ها ازش استفاده میشه که آقایون مرادشون از حذر اهم از حذر تحریمی و حذر تنزیهیه. علی تقدیر این مثال از این جهت هم هست که اون توهم حذر ناشی از اطلاقاته و رجوع المعموم اذا سبق الامام برکنن، و همینجور این مثال دیگه که قتل الاسودین الحیه والاقرب فی الصلاه وقد وقع الامر به ما ان الافعال الكثيره فی الصلاه محرمه و غیر مکروه. این عبارت رو ملاحظه بفرمایید، این عبارت ها همه مواردی هست که امر واقع عرض کنم عقیب الحذر نیستش، ولی امر واقع در مقام توهم حذره و اون توهم حذر هم ناشی از اطلاقات موارد هست. خب این اینجا حالا یک مسئله ای رو، این رو حالا فردا بحثش رو میکنیم، فقط اشاره کنم بحث استظهار رو. ایام استظهار در مصابی الظلام جلد 1 صفحه 139، طهارت شیخ انصاری جلد 3 صفحه 350، و کلام آقای خویی رو هم قبلا آدرسش رو دادیم. اینا ملاحظه کنید که آیا اخباری که امر به استظهار شده، این اخبار ظهور در وجوب استظهار داره یا ظهور در وجوب استظهار نداره. این رو یه نکته اینجا من در مورد استظهار عرض بکنم، فردا این بحث رو ادامه میدم. در مورد استظهار یک اختلافی هست که مراد از استظهار چیه، مراد از استظهار چیه. در مورد این که مراد از استظهار یه مقدارش روشن هست که امر به استظهار که شده، یعنی استظهار به این هست که زن بعد از ایام حیض که خون میبینه خودش رو حائض فرض کنه، این مقدارش روشنه. ولی این کلمه استظهار به چه معناست؟ بعضیا میگن که استظهار به معنای این هست که چون نمیداند که این امر، این خون از 10 روز تجاوز میکند یا نمیکند، میگه فعلا خودش رو حائض فرض میکند تا بعدن معلوم بشه. اگر خون از 10 روز تجاوز کرد فقط ایام حیضش حیضه، ولی اگر بقیهش استحاضه است، ولی اگر از 10 روز تجاوز نکرد کل خونی که دیده حیضه. آقایون معمولا اینجوری معنا میکنن، حاج آقا به این معنا نمیگیرن، میگن استظهار به معنای احتیاطه، یعنی چون در این که حاج آقا اینجور معنا میکنن بر اساس مبنایی است که حاج آقا دارن که عبادت رو برای حائض حرمت ذاتی قائلن نه حرمت تشریعی، چون عبادت رو حرام ذاتی میدانن، در نتیجه میگن در جایی که امر دائر بین این که حائض باشد یا حائض نباشد، که در واقع دوران هم بین محظوره اینه، اگر حائض باشد مثلا نماز برش حرام است، اگر حائض نباشد نماز برش واجب است. استظهار به معنای احتیاطه، کما که در بعضی از روایات اصلا کلمه استظهار نیومده، میگه تحتات به ترک العباده، کلمه احتیاط رو به کار برده و به جهت احتیاط میکند به ترک عبادت. خب اون بحث، اگر کلمه تحتات به کار بردیم، یعنی اون مبنایی که حاج آقا در اونجا دارن، روشنه که امر به احتیاط امر لزومیه، امر لزومی هست و امثال اینها، و در واقع امر به استظهار لزومیه. این بحثی که ما داریم رو مبنای آقایون دیگه است که امر به استظهار رو ما در واقع میخواییم فعلا احکام حیض رو بار کنیم تا بعدن معلوم بشه که آیا باید واقعا یک حکم ظاهری، حاج آقا حکم به یه معنی حکم واقعی هم میدونن نه حکم ظاهری، حکم واقعی میدانن به جهت این که چون احتمال حیض بودن این خون میرود، احتمال عدم حیض بودنش میرود، شارع مقدس احتمال حیض بودن رو مقدم داشته به دلیل ترجیح مفسده صلات بر حائض بر مصلحت صلات بر غیر حائض. اون اصلا بحث ترجیح و اینجور مطالب باشه بحث وجوبه، اون وجوب یا لااقل عرض کنم استحبابه، یعنی به هر حال یک امر مطلوبه، یعنی بحث طلبی هست نه بحث چون عنوان احتیاط نمیتونه مباح باشه، عنوان احتیاط یا باید مستحب باشه یا واجب باشه، عنوان احتیاطه. ولی تو کلمات آقایون چون استظهار رو به معنای احتیاط معنا نمی کنن، میتواند استظهار به معنای اباحه باشه. اینه که حالا این بحث رو در مورد استظهار آقای خویی بیان دارن، تو کلام مرحوم وحید بهبانی هم در مصابیح الظلام بحث به شکل دیگری وارد شده. اینا رو ملاحظه کنید، فردا در مورد صحبت میکنید. یه چیز دیگه هم فردا در موردش اشاره اجمالی بکنم، مناشأ توهم حذر. توهم حذر از کجا ناشی میشود؟ که یک منشأش رو امروز گفتیم، اوامر عامه، نواهی عامه نسبت به بعضی از افرادی رو که نسبت به همه افراد خب توهم حذر میارن، حتی نسبت به اون موردی که تخصیص هم میخوره توهم حذرش هست، به وسیله تخصیص میتواند این توهم حذر برطرف بشه. خب اینو ملاحظه بفرمایید، اینو فردا انشاءالله در موردشون صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
الله اکبر. Allah'a emanet olun.